بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امشب در مورد مالکیت خداوند تبارک و تعالی مطالب خدمتتون عرض میکنیم و انشاءالله بحث ولایت. چند آیه رو انتخاب کردیم براتون از بحث مالکیت که تفسیرش رو از فرمایشات مفسر کبیر قرآن مرحوم طباطبایی رحمت الله تعالی علیه خدمتتون عرض میکنیم. اساره مطلب در مالکیت این هستش که خداوند از اون جهت که خالق کل شیء هست، یعنی کل شیء نبودند و خداوند خلقشون کرد، خالق است. مثل انسان، یکی از اشیاء انسان است. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا نیامد بر انسان زمانی که هیچی نبود؟ شیء مذکوری نبود از که هیچی نبود. بله، کی نوع وجود بود؟ خداوند تبارک و تعالی. بقیه اشیاء عالم را هم همینطور. خالق پدید آورنده اونها خداوند تبارک و تعالی است. رب و مدبر هم کی هستش؟ اوست. مالک هم اوست. او مالک کل نظام هستی هست. مالک یعنی چی؟ یعنی کسی که اون ملک قیام به او داره و وابسته به او و مالک هر نوع تصرفی که بخواد، هر تصرفی که بخواد بتونه در ملک خودش انجام بده. هیچ کس حق نداره اون مالک رو از هر تصرفی که در مملوک خودش میکنه باز بداره یا در مورد نوع کاری که با مملوک خودش میکنه ازش سوال بکنه. چه مالک؟ خداوند مالک کل نظام هستی، خالق کل نظام هستی، رب کل نظام هستی. هر تصرفی هم که بخواد میکنه. لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. سوال نمیشه کاری که ازش میکنه. کسی نمیتونه خدا پرسه چرا؟ ولی بقیه چرا؟ بقیه مسئول هستن. سوال ازشون میشه. چون کسی مالک و اختیاردار غیر از خدا در نظام هستی نیست. فرمایشات مرحوم طباطبایی رحمت الله علیه رساست. لذا من توضیح زیادی نمیدم، از همین فرمایشات ایشون شروع میکنیم بحث رو در مورد مالکیت. توضیح هم اگر نیاز داره در اواسط بحث خدمتتون عرض خواهم کرد. این قسمتی که میخونم براتون از ترجمه المیزان جلد 1 صفحه 145 تا 147 هستش. میفرماید جهان هستی و هر چه در آن است مملوک مطلق خداوند است. خداست، این صاحب دیگری نداره و خداوند میتواند در هر چیز به هر طوری که بخواهد تصرف نماید. خدای تعالی در آیات بسیاری از کلام مجیدش ملک عالم را از آن خود دانسته و از آن جمله فرموده. و من آیاتش رو میخونم، ترجمهش رو هم خدمتتون عرض میکنم. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آنچه که در زمین و آسمان هاست یا آسمان ها و زمین است از آن خداست، همه ملک خداست، هر چی که است. مالک حقیقی اوست. پشت این ماشین های وانت یا کامیون ها شعرهای قشنگی گاهی وقتا می نویسن. یکی از اون شعرهای خیلی زیبا این است: در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی دست ماست. همین امانت، هر چی دست مردم هست، دست ناس هست، امانت است. خداوند مالک مطلق است. کسی که این مباحثی که میگم اگر نفهمه، مباحث خالقیت، ربوبیت، الوهیت، مالکیت و ولایت، بعداً تو مباحث اصل بحث این خوب اصل بحث ولایت همینه، ولی تو بحث ولایت بخصوص در ولایت ائمه، ولایت معصوم و ولایت فقیه حسابی گیر خواهد کرد. بعد وقت مجبور بیاد چیکار کنه؟ دنبال دموکراسی و نمیدونم عرف آزادی و راجب کشیده میشه به بحثای اینجوری کشیده میشه به مباحث لیبرالیسم، به اومانیسم حتی و مباحث دیگه. وقتی نمیفهمن اینجوری میشه دیگه، سر از اینو در میاد. لذا خوب دقت بکنید وقتی ما در مورد مالکیت خدا صحبت میکنیم، خوب توجه فرمایید. هیچ کس حقی در این نظام خلقت نداره. خداست که صاحب همه حق هست، مالک مطلق همه اشیا مالوست. اگر بندگان هم چیزی دارند، باز مالک اصلی کی هستش؟ خداست. بندگان خودشون هم مملوک هستن، دقت میکنی؟ خودشون هم مملوک هستن، چه بسه مالشون، توجه داشته باشی. و نیز فرموده است لهو ملک السماوات و الارض. پس اینجا فرمون لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینجا فرمون لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. نظر بخونم لهو ملک السماوات و الارض، ملک آسمان و زمین مال خداست، همش کل نظام مال اوست، چون خودش خلقش کرد، خودش داره تدبیرش میکنه، خودش از نیستی به هستی آوردش. و نیز فرمود لهو الملک و لهو الحمد. له الملك له الحمد یعنی مطلق مالکیت مال خداست، مطلقش، ملک هستی مال خدا هستش، و ستایش هم مال اوست، کل هستی مال اوست، کل ستایش هم مطلق ستایش هم مال اوست. چون شما هر وقت بخواید یه ستایش بکنید عبارت هست از یک امر کمالی دیگه، یک امری که ستایش قابل ستایش هست. هر امر کمالی هم از کی گرفته شده؟ از خداوند تعالی و تعالی. در واقع هر وقت ما داریم چیزی رو حمد میکنیم، خدا رو داریم حمد، کلش مخصوص خداست، له الحمد. و خلاصه خود را مالک علل اطلاق همه عالم دانسته، نه به طوری که از بعضی جهات مالک باشد و از بعضی جهات دیگر نباشد، بعضی جهات دیگر یا بعضی دیگر نباشد. اینجوری نیست مالکیت خدا ها، نه، مالک مطلق است. خدای تعالی مالک عالم است به تمام معنای مالکیت و به طور اطلاق و به طور اطلاق، و عالم مملوک اوست باز به طور مطلق. پس او به طور مطلق مالک است، عالم هم به طور مطلق چی هستش؟ مملوک است. پس هر تصرفی در موجودات که تصور بشود، تصور شود، مالک آن تصرف خداست. هر نوع تصرفی که در بندگان و مخلوقات خود بکند میتواند و حق دارد، بدون اینکه قبح و مذمتی و سرزنشی دنبال داشته باشد. بالا خودمه، خودم خلقش کردم، از نیستی به هستی آوردمش، خلقش کردم، همه چیز خودم دارم ادارش میکنم، کسی نمیتونه سوال کنه چرا، چرا نداره کسی، مملوک مطلق. خوب دارم این سوال تکرار میکنم که این قضیه جا بیفته ها، چون اونقدر ریشه های اومانیسمی و سکولاریسمی و لیبرالیسمی در زندگی ما شاخه دونده که ما هم خودمون با اینکه انشالله از مؤمنین هستیم، یه موقع های واسه گرنکشی میکنم جلوی خدا، چرایی میاریم و حرفی داریم براشو، ما مثلا انا رجالی هم جلوی خدا میگیم، حواستون جمع باشه. هر کس تصرفی بکنه میتونه بکنه، یک کسی نمیتونه بگه تو من سر سیاه خلق کردی، من دوست داشتم سفید باشم، من دوست داشتم موبور باشم، چشام اینجوری باشه، چرا سفید خلق شد؟ چرا نداره که مملوکی هستن و همه هستید مال خداست، حقیقت اصل هستید همون داده بهت، کسی حقی نداره گردن خدا. مثال بزنم برای شما، تو این کلاس نشست، بنده الان یه میلیون تومان پول دارم، دوست دارم به نفر 50,000 تومان بدم، به نفر هیچی ندم، به نفر 200,000 تومان بدم، به نفر 500,000 تومان بدم، کسی میتونه بگه چرا؟ قرار شده بدم، دوستم دارم بدم، تصمیم گرفتم که بدم، مال خودم. یه کسی نمیتونه بگه چرا به یه کسی بیشتر برد کرد، دوست داشتم اینجوری بشه، بیار مال خودم رو دارم، میتونم هر کاری دارم بخواد بکنم. شما هیچ خودتون میتونه بگه چرا من کمتر دادی؟ اصلا یک دون داری از گرسنگی میمیرید، تا حالا به 5 دو اعتمانه بیشتر نمیدن، یکی تونم شکمتون سیره سیره مثلا 500,000 تومان میدن، بازم کسی نمیتونه من چیزی بگه. من اختیار دارم که پولم هر جو دلم بخواد تقسیم. حتی این مثال خیلی ناقص هستش، باز جای انگار توش بود بعضی جای ممکن است به وجود بیاد، ولی خداوند، خداوند لا یسأل عما یفعل، کی میخواد خدا سوال کنه که تو ملکه چجوری تصرف کنی؟ کسی حق نداره که بخواد بگه که من خب اون انسان رو سفید خلق کردی منم سفید باشم، اون مثلا خوشگل منم خوشگل باشم. حالا هر چند خوشگلی و این چیزا مسئله هستش، خود بشر توش دخالت داره، میتونه کاری بکنه که زشت نشن بچه‌هاشون، به اختیار والدین خیلی باش مربوط هست این مسائل، ولی خب مثلا رنگ پوست یا خیلی چیزای دیگه ما نمیتونیم به خدا بگیم. ما مملوک هستیم، مملوک یعنی اصل هستیت هم مال خودت نیست، که وایسی جلو خدا بگی خب منم کسی هستم و حق دارم جدن. ادعای مساوات و عدالت هم نمیشه گرفت جلوی خود. همونجوری شما نمیتونید برای من ادعای مساوات و عدالت بکنید، بگید شما عدالت اقتضا میکنه؟ نه، عدالتی وجود نداره. چه عدالتی؟ مثلا عدالت اینجا جایگاه نداره، محلی نداره. عدالت زمانی پیش میاد که شخصی داشته باشه، حقی داشته باشه. سلام علیکم. وقتی حقی وجود نداره چه عدالتی؟ معنا نداره. مثلا حق دیگه در خدا نداریم که مثلا خدا، خدا هر جا هم گفت حق بندگان من گردن من حق دارم به تفضل فرمود، الا بعضی جا که مثلا بندگان خدا حق دارم مشروطه. مثلا اگه قرار شد خدا قیامت از ما محاسبه کنه، بله ما حق داریم به خدا بگیم خدایا الان که داری من محاسبه میکنیم تو دنیا باید به من اطلاعات لازم از کار میکنی میرسوندی، شرایط لازم، پیغمبر، کتاب، به سوی اطمینان بخش باشه. اونم که اصلا قیامت همچه کاری نمی کنه. اما ما کن نامعذبین حتی نبعث رسول، ما اصلا کسی به عذاب نمی کنیم قیامت قبل از که پیغمبر بهش رسیده باشه و حرف بهش زده باشه. با حق حرف کاری نداریم با کسی. حقی کسی نداری عدن خدا. حق چی هست؟ چون آن تصرفی از میان همه تصرفات قبیح و مذموم است که بدون حق باشد. یعنی عقلا چنین حق چنین تصرفی رو به تصرف کننده ندهند. آه؟ خواهی حقی نصد باشه بنده هم حقی نداشته باشم بیام تصرف کنم. بیام شما چیکار داشتی مثلا؟ یه همچی کاری کردی؟ حقی نداشتی تصرف. ولی اونجایی که حقی اصلا حق معنا نداره، همه مملوک یه رفتر هستن، میره که خود شما تصرف کنم. کسی نمیتونه من چیز بگیم آقا این فرش مال منه، این پتو مال منه، دوست دارم اون ورش بشنم، دوست دارم این ورش بشنم، دوست دارم بشویمش، دوست دارم ببخشمش به کسی، اصلا دوست دارم آریه بدم به کسی. برابر این خدای تعالی متصرفی است که در ملک خود هر چه بخواهد میکند و غیر او هیچ کس این چنین مالکیتی ندارد، باز مگر به اذن و مشیت او. این تیکر داشته باشید، این خیلی مهمه. غیر او هیچ کس این چنین مالکیتی ندارد، یعنی حق تصرف نداره کسی تو ملک خدا، مگر چی؟ به اذن و مشیت او، خودش بخواد و اجازه بده، بخواد و اجازه بده. این آن معنایی است که ربوبیت او آن را اقتضا می کند. ربوبیت رو توضیح مفصل دادیم براتون یعنی چی؟ میگه ما رب گفت یعنی چی؟ یعنی مالک مدبر دیگه، مالک مدبر، مالکی است که تدبیر میکنه توی نظام تدبیر این عالم. دلش میخواد صلاح میدونه که بگه خب مثلا فلان این مقدار تصرفم تو بکن توی این نظام، این مقدارش هم میدم دست تو بگردون، تو استفاده کن، مال تو باشه استفاده کن. میتونه مالکش تدبیر میکنه اینجوری دوست داره. اقتضای تدبیرش نیستش که این مالکیت ها رو افاضه کنه و بده و اذن بده به مشیت خودش. این دو سه آیه که خدمت خوندم توضیحی بود، تفسیری بود از مرحوم طباطبایی در مورد این. آیه بعدی سوره مبارکه لقمان هست، آیه 26. اون آیات نشانهش رو نخوندم براتون، نه خوندم؟ لله ما فی السماوات و ما فی الارض. بقره هست، سوره مبارکه بقره آیه 284. له ملک السماوات و الارض، سوره مبارکه حدید هست آیه 5. له الملک و له الحمد، سوره مبارکه تقابون هست آیه 1. آیه که میخوایم بخونیم و تفسیرش رو از مرحوم علامه بشنویم این هستش که لله ما فی السماوات و ما فی الارض ان الله هو الغنی الحمید، سوره مبارکه لقمان آیه 26. آنچه که در آسمان و زمین هست مال خداست. ان الله به تحقیق و درستی که خداوند غنی ستود است، غنی هست، بی نیاز هست، چون همه چیز مال اوست دیگه، چیزی نیست مال او نباشه، همه چیز مال اوست. در این رابطه بیشتر توضیح میدیم از همین تفسیر. خدای تعالی مبدع تمامی خلائق و دهنده تمامی کمالات است. این توضیح اگر خوب گوش بکنید معنای لا اله الا الله هم اینجا خیلی خوب میفهمید. مبدع تمامی خلائق هست، همه رو او به وجود داره. هر کمالی هم که هر معجزه داده کی داده بهش؟ خدا داده. پس خود او باید دارای هر چیزی باشد که موجودات محتاج بانند. قبلش من بگم که این جمله هم کامل بشه. اول از این هر چیزی که هر کس داره او رو کی داده؟ او رو خدا داده. گفتیم فاقد شی موتی شی، این که من گفتیم حالا درس معرفت است، چون غالبا رفقا در دروس معرفت نصب بودن مسبوق به ذهنشون هست. اینم توضیح میدم. یعنی کسی چیزی نداره نمیتونه به کسی بده که. اونی که کسی میتونه بده چیزی رو به کسی که خودش داشته باشه. پس خالق موجودات هست. موجودات هم کمالات مختلفی دارن. کمالات جمادی، کمالات نباتی، کمالات حیوانی، کمالات انسانی، کمالات مختلف. همه این کمالات هم خدا بهشون داده. پس معنیش داره که اون داده. خب حالا این موجودات کامل که نیستن که. همین تو مسیر کمالن. استکمال میکنن. یک کمالو جذب میکنن، رشد میکنن. پس اونی هم که قراره بگیرن هم باز کی باید بهشون بده؟ کمالی که تو دنیا تو جهان هستی موجود باید باشه. اینا که دنبال عدم که نیستن، که دنبال شیء معلوم که نیستن. طلب همیشه دنبال چی هستش؟ دنبال امر معلوم و مشخص و موجوده. در معرفت نفس هم خوندیم طلب مشغول مطلق محال هستش. توضیح مفصل در موردش دادیم. همیشه چیزی رو طالب طلب میکنه که یک نحو سنخیت و آشنایی با او داره و حتما اون چیز هست. حتما هم اگر طلبی هست شی موجود هستش، مطلوب موجود است. یعنی ممکن نیست یکی از موجودات عالم چیزی رو به طلبه که موجود نباشه. ممکنه مستاقن اشتباه بگیره شخص، ولی تحقق خارجی داره، یعنی میتونه پیداش بکنه، ولی من مستاق اشتباه گرفتم. این ممکن است، چون در روانشناسی جاهل گفتیم که جاهل در چیزهای محال خیلی میل پیدا میکنه. رغبتو که این از خصوصیات جاهلی که شون بود که مفصل توضیح دادیم، رغبتو که فی المستحیل من اعظم الجد، میل داشتن در چیزایی که شدنی نیست، این از بزرگترین نشانه های جهل است. شدنی نیست. شدنی نیست مثلا چیه؟ من مثلا خوشم بیاد که دوست داشته باشم الان مثلا بال بزنم برم مثلا خونمون، ماشین سوار نشم خستم، کاش دو تا بال داشتم مثلا بال میدم. این شده این نیست. یعنی چی شده این نیست؟ این مستحیلی که در کلام از امیر علیه السلام اومده، یعنی از نظر طبق قواعد عادی شده این نیست. ولی یه موقعش نه، من میطلبم یه چیزی رو، خدا میتونم بهش برسونم. خب شما اگر میل دارید که الان مثلا بال بزنید به اونجا، خب دستورایی داریم به شما میگن این دستور عمل رعایت بکنید، این قدرت رو پیدا میکنید که خب برید خونه تو توی چشم هم زدن. پس همین اولیاء خدا تصرف میگن تو خلقت چجوری بود؟ ولایت داشتن دیگه طرف خدا، زحمت نمیکشیدن که مثلا راه برن، انجا نیت میکردن خونه شون بودن، جای هر جا دلشون میخواست بودن، تصرف میکردن دیگه. بله تو اون نظام همه چی هست. بشر میرسه به جایی که مثل خود خدا میشه، یعنی هر چی بخواد همون میشه، هر چی بخواد همون خواهد شد. پس اونی که ما میخوایم حتما شدنی هست. ممکن است طبق نظام معمولی نشه. درد میکنیم. طبق نظام معمولی نشه. بله تو چیزهایی که شدنی نیست، طبق نظامهای عادی جا نداره، طبیعت گنجایشو نداره، انسان رغبت بکنه جهل هستش. ولی یه موقعش من رغبت میکنم مطابق اون رغبت تلاشی هم داره. این قطعا جهل نیست. پس هر کس، هر موجودی تو این نظام هست، هر چیزی رو که میطلبه، یک هر کمالی که داره میطلبه، اون کمالی که باید بده؟ خدا باید. پس خود او باید دارای هر چیزی باشد که موجودات محتاج به آنن. یعنی هر موجودی هر چی احتیاج داره نزد کیه؟ نزد خداست. از همینجا معنا میگیریم که لا اله الا الله. چرا؟ چون اله یعنی اون که تو میطلبیش، میخوایش. خواستن هم فرع بر چی است؟ با طبق اصلی که در معرفت نفس خوندیم، طلب فرع بر احتیاج دیگه ها، همونطور که حرکت فرع بر احتیاج بود. خواستن یعنی تو نداریش، میخوایش. هر چیزی که تو میخوایش یعنی احتیاجی بهش. پس اگه خودت داشته باشی که معنا نداره. یکی از اصولی هم که خوندیم، حالا این اصولی موقعی شماها که شاید بعضیاتون جلسه معرفت نبودید، یا مثلا اگه بعدن کسی نوار گوش میکنه نگه حالا ما نخونیم چرا اونارو میگید، من توضیح میدم براتون به همین اندازه. شما خیلی چیزی دارید نمیطلبیدش که، حرکت برای چیزی است که نداریدش. میشه معنای لا اله الا الله. ما وقتی میگیم لا اله الا الله یعنی هیچ خواستنی، هیچ مطلوبی، هیچ معشوق و معبودی جز اون نیست. چرا؟ چون همه کمال دست کیه؟ همه کمال خودشه، دست خودش. خودش معدن همه کمالات است. از این ور یه چیزی هم به تو داده. یه چیزی هم به تو داده. و اون هستش که چیه؟ بی‌نهایت طلبی هم به تو داده. پس تو از هر کمال وقتی بی‌نهایتشو بخوای، بی‌نهایت کمال یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی. برای همین لا اله الا الله حقیقتاً جز او معبودی و حقیقی نیست. برای همین در اندیشه ناب اسلامی و از نظر مباحث روانشناسی دینی و معرفت نفس، حقیقتاً عشق به معنای حقیقی جز در مورد یک نفر صادق نیست. عشق حقیقی و فقط خدا ابن خدا میتونیم بگیم عشق به معنای حقیقی هست. در مورد کل موجودات نظام مجازی هست. حقیقتاً عشق این هست. شما هر کسی هم که عاشقش میشید یا هستید هم که عاشقش میشید، چون کمالی داره، شما به اون کمال نیاز دارید. اون کمالی کی باید داده باشه؟ دست کی بوده مدنش؟ دست خداست. پس حقیقتا اون شیء رو نمیخوای. چیو میخوای؟ خدا رو میخوای. برای هم برای هم اگه اون شیء کمالش از دست تو دیگه رغبتی بهش نداری. او رو میخوای. پس این معنی لا اله الا الله از همین بحث مالکیت هم داریم رجوع تفسیرش میکنیم. دقت کنید در میاد. پس او غنی علی الاطلاق است. غنی علی الاطلاق است. این معنی والله والغنی الحمید دارم خدمتتون. ان الله والغنی الحمید رو توضیح بده که چرا غنی هست. چرا غنیه و غنی مطلق است؟ چون همه کمالات دست اوست. همه موجودات رو خلق کرده. همه کمالاتی که دارن بهشون داده. همه کمالاتی که میخوان بهشون برسن باز نزد خودشه. خودش باید به اونا بده. پس خودش داره چی میده دیگه؟ پس غنی مطلق است. بس شد غنی مطلق. خیلی کیف داره آدم یه خدای اینجوری داشته باشه. یعنی اونقدر جلوه کرده که تو رو سیرت میکنه. میدونه اگه یه زخم ما تو خدا میدیدیم چقدر ستون دل ما میریخ. خدا واقعا ستون دل ما هست. یعنی یه خدایی که هر چی بخوای داره، هر کمالی بخوای داره. وقتی نگاش میکنی و متوجهش میشی هیچ کمالی که نداشته باشه و به صورت مطلق نباشه نیست که نداشته باشه، همه رو داره. خیلی دقت کنید، نکته مهمی است که این دارم بهتون میگم. اونی که حقیقتا این که انا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی این، یعنی اون که تو رو آرومت میکنه، این هستش اون کمال مطلق است. اگه کوچکترین ضعف توش ببینی و کجا میخوای بره، دلت کیو میخواد؟ کسی نیست که بخوایدش. لذا تمام شخصیتت میریزه، خرد میشه و نابود میشه. این که تو میتونی نگه داری خودت و هستی قائم به او هستی، چون قائم به کمال مطلق، چون پیش خدا هرچی بخوای هست. خیلی کیف دارم یه خدا اینجوری داره ها. الحمدلله. یه الحمدلله خیلی خوب است. الحمدلله این چیزی بگیم. الحمدلله یعنی تو اون کی انت کما احبو، تو اونجوری هستی که من میخوامه. فز انی کما تو هست. منو همونجوری قرار بده که تو دوست داری. شما هر چقدر ضعف، نقصان، نمیدونم بیپناهی، مشکلات سراغتون میاد، یه جایی هست که متوجه میشید وقتی بهش نگاه میکنید میبینید هیچ چیز کم نیست اونجا. همه چیز جای خودشه و او خداست و اون چیزی که تو آرومت میکنه وقتی بهش توجه میکنی. مطلق، کمال مطلق میشی چون خودت هم بی‌نهایت طلب آفریده. اگه بی‌نهایت طلب نبودی توی اون جاهایی که داری به بن‌بست میرسی، توی اون جاهایی که یه دفعه استراب میگیردت آرامش به دست نمیداد. وقتی نگاه به اون میکنی آرام نمیشه. پس خودت مطلق میطلبی. اونم تو رو اینجوری خلقت کرده، اصلا عاشق خودش خلقت کرده. چرا؟ چون از روح خودش درت میده و نفخت و فیهم روحی. چون از روح خودش دمیده تو هم جنس خودتو میخوایی که باش آرام بشه، یعنی بی نهایت جز اونم به تو آرامش نمیده. این چقدر این آروم میکنه انسانو. دیگه جاهایی میاد توی زندگی که انسان فقط میکنه با یه پسونک هایی خودشو موقتا سرگرم کنه، ولی یه جایی هست که دیگه اون پسونک هم به درد نمیخوره. فقط وقتی یاد اون میفتی آرامش پیدا میکنه و او هست که از انفجار درونی و از رسیدن به بن‌بست تو رو نجات میده. خدا رو شکرت اینجوری هستی، شکرت که کاملی سمدی. بعد یه انسانی که فهمیده جفتش کیه و کجا باید آرامش پیدا بکنه، وقتی آیات رو میخونه آیات رو برای خبر نمیخونه، توصیفی هم نمیخونه. مثلا نمیگه لله ما فی السماوات و ما فی الارض ان الله هو الغنی الحمید. خب هر چه آسمان و زمین در آسمان زمین مال خداست، خدا غنیه. با کیف میخونه، با لذت میخونه لله ما فی السماوات و ما فی الارض. نمیخونه که خبری بگیره یا خبری بده، میخونه که چیه؟ میخونه که کیف بکنه. ان الله هو الغنی الحمید. وقتی اینو میگه که الحمدلله که او غنی حمید هست، الحمدلله رو برای که اونی که میخواد بهش برسه و معشوق حقیقیش نقصی نداره. یکی از اولیاء خدا یه جمله خیلی زیبایی داره، میگه شما او حی قیوم هست، یعنی حیی هستش که این حیاته و حیات هرگز ازش گرفته نمیشه. همه اشیاء هم به او قائم هستن. لذا شما اصلا نگران نباشید. هر وقت چیزی لرزید شما بدونید خدا هست. و وقتی خدا مطمئنین هست ما خیالتون راحت که چیزی به هم نمیخوره. خیلی مهمه. این چقدر انسان ها دست به خودکشی زدن، دیوانه شدن، تو این تیمارستان ها افتادن، برام دارن قرص میخورن به خاطر که همه چیز عالم رو متزلزل میدونن. اگر میفهمیدن که او هست و خدا نمرده، برخلاف فکر خیلی ها که گفتن مرده، بدون او هست و جهان تکیه به او داره، هیچی به هم نمیخور. هرچند به هم بخور او هست، چه خیال آدم راحت میشه؟ وقت ما آدم نگرانی داره؟ نگرانی نداره دیگه. میفهمید چون حق تعالی قیوم همه اشیاست و هیچ آفتی به او راه ندارد و از هر جهت غنی مطلق است، ما خیالمون راحت است. خیلی باید آرامش داشته باشیم که به قیوم ما هیچ سلاحی وارد نمیشود. به قیوم ما این جمله امیدوارم بفهمید. این یک سال راجبش حرف صحبت هر زده راجبش امیدوارم خیلی باید از چنانش درد نشید. اگه بخواد باشه این جایگاهش توی روانشناسی و مسائل غم و شادی و استراب و افسردگی باز بشه، این خیلی حرف داره. چه انسانهایی که دیوانه شدن، استرابای طولانی گرفتشون، به قرص و روانشناس مبتلا شدند و نمیدونم به بیمارستان ها، چون حواسشون نبود که به قیوم ما لطمه نمیخوره. تو چه قانون به او هستی؟ او هم که بهش لطمه نمیخوره، تو چه ناراحتی داری؟ جمله ایشون رو میگم آخر سبنده. این طب معجزه دادم بهتون. الیل مسیر خیاد راحت بشه. انا لله و انا الیه راجع. تو سختی هم همین هستشون. یعنی وقتی که درست این آیه کجا آورده؟ آیه که در مورد بلا آورده. ولنبلون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. همه این بلاها رو میگه. بعد با صابرین معنا میکنه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تا یه مصیبتی میرسید خود آروم بودن، اصلا تکون نمیخورد. بی نهایت یه دفعه جلوشون باز میشد و چون خودش رو بی نهایت میدید و وابسته به خدا و راجع به خدا، دیگه چه ناراحت بشه. در مورد حوادث طبیعت هم و دنیا هم هر چی اتفاق میفتاد دیگه چیه؟ دیگه این نیز بگذره، این هم تمام میشه. مهم این است که ما جامون خوبه و آینده اونم ثابته، دست هم نمیخورد. یه آینده خوب آرام این خیلی ارزش. خب از بس خارج شدم نتونستم جلو خودمون نگه دارم، ببخشید. گاهی وقتا اصلا کنترل از دست انسان در میره. وقتی من میبینه که او غنی علی اطلاق است، چقدر کیف داره که او غنی علی اطلاق. بعضی خودش اینجوری توصیف کرد که تو خیالت راحت بکنی دیگه، هی آینده رو مبهم نبینی. خودش توصیف کرده اینجوری، نه که خداشناسی تو نظری داشته باشی، بلکه در عمل برسی اصلا خوب بخوری این قضیه رو. ده ها بار و صد ها بار بهت گفته خیالت راحت باشه تو قرآن. من هستم 20 نفر داشت. خب پایگیریم به جمله. چون اگر از جهت مثلی علل اطلاق مطلق یعنی چی؟ یعنی استثنا درش نیست. چون اگر از جهتی غنی و از جهتی دیگر محتاج باشد، نمیتواند از آن جهت، کدام جهت؟ همون جهتی که محتاجه، کمال باشد و این خلاف فرض است. فرض یعنی که او چی هستش؟ کمال علل اطلاق. نگاه گفتیم که او دهنده هر کمال است و چون علل اطلاق است، پس آنچه در زمین و آسمان هاست ملک اوست. او مالک علل اطلاق نیست و میتواند در ملک خود به هر نحوی که بخواهد تصرف کند. پس هر تدبیر و تصرفی که در عالم واقع میشود از آن اوست. چون اگر چیزی از آن تدبیرها از غیر او باشد، آن غیر نیز به همان مقدار مالک خواهد بود. کسی دیگه بخواد تصرف کنه، مالک میشه دیگه. ما میشه مالک در عرض خدا، مالک میشه. کسی بخواد غیر خدا تصرف کنه. به حال که گفتیم مالک علل اطلاق اوست. چون تدبیر و تصرف تنها از آن خداست. پس تنها او رب العالمین و الهی است که باید پرستیده شود و از انعام و احسانش سپاسگزاری گردد. جلد 16 صفحه 346 و 7. کلمه رب در این توضیح حالا میخوام بدنشون در جلد 1 صفحه 33 و 34 واسه کلمه رب و مالک بودنش توضیح میده که رب درش چی خوابیده؟ مالک بودن. کلمه رب به معنای مالکی است که امر مملوک خود را تدبیر کنه، کارش را تدبیر میکنه. پس معنای مالک از کلمه رب استفاده میشه. خوب دقت کنید، این خیلی مهمه. کلمه مالک از معنای رب استفاده میشه. تو مناجات های بگاهی میرس به یه جایی میسید که داخل یا ربه مثلا چیکار بکن. بعد باید دقت کنید وقتی خدا رو با اسم رب میخونید یعنی چی این و چه نسبتی به اونی که میخواهید داره. بچه فهمیدی؟ این خیلی مهمه در مناجات با خداوند و در حرف زدن با خدا. اینا ریزه کاری اینجوری که بعد باشه اصلا نمیتونه مناجات بکنه. مناجات هم بکنه تقلیدی هستش. به توجه کنید که با محتوا مناجات بکنید. پس معنای مالک از کلمه رب استفاده می‌شود. و ملک یا ملک نزد ما اهل اجتماع و در ظرف اجتماع یک نوع اختصاص مخصوص دارد. وقتی این فلان چیز ملک کسیست، این یعنی اختصاصی بین این و اون از خصوصی هست، مال این هستش که به خاطر آن اختصاص چیزی قائل به چیزی دیگر می شود. مثل که این عبا مال من است، پس وابسته یه عبا به چیه؟ به من است. قائل به چی هستش؟ قائل به من است. و لازمه آن صحت تصرفات است. لازمه این اختصاص و صحت تصرفات قائم به کسی می شود که مالک آن چیست. کسی می تونه تصرف بکنه و درسته که تصرف کنه که مالک باشه. درسته است مالک باشه. یا تو فقه شیعه داریم اگه کسی یه چیزی دزدید، مثلا من یه ماشین پیکان دزدیدم بعد برم تعمیرش کردم بعد اونو گرفتم، پول تعمیر نمی تونه از من بگیره. من نمی تونم طلب کار باشم پول تعمیر رو بیامو تعمیرش کنه. میتو حق تصرف نداشتی، تعمیرم کردیش کردی، مال صاحبش هست. مثلا بگم آقا مثلا من 2 میلیون خرج پیکان کردیم، موتورش سوخته بود و ما دزدیدیمش، باشیم تو کلی زحمت کشیدیم، نمیدونم کامیون بودیم بلند کردیم گوشت میده که کاکلو کارگر رو دزدیدیم اینو، حالا مثلا 2 میلیون خرج کردیم. نه اصلا اینجوری نیست. میگه تو مالش نبوده که تصرف بکنی، که هر تصرف بکردی حق رو نداری. تصرف کسی میتونه بکنه بهترش بکنه که حق داشته باشه. میخوش صرف ملک یعنی چی؟ میخوام توضیح بدم برای تو یعنی چی. شما میتونی زمانی میتونی تصرف کنی که مالک باشه. مالش نباشه هر چقدر تصرف کردی کرد، مال تو نیستش. تصرف ملکیت نمیاره مگر جایی که فقه جدا اجازه داده باشه. مثلا یه زمینای مواد رو هر کس تصرف کرد روش کاری کرد مال اون میشه، میتونی که استفاده بکنی. و صحت تصرفات قائم به کسی میشه که مالک آن چیز است. ملک حقیقی جدای از تدبیر تصور ندارد. مالکیت حقیقی واقعا جدای از تدبیر و دخالت کرد تصور نداره. من وقتی نتونم که چیزی رو در تصرف بکنم بگن این مال تو که فایده داره. زمان مال من که میتونم چکار کنم؟ تصرف کنم. بیا خونه مال شما بعد من بخوام کرکرش رو عوض کنم. تو چرا تصرف کردی عوض کردی؟ این چه ملکیت هست؟ ملکیت یعنی چی؟ یعنی بعد بتونی که تدبیر بکنی، بتونی هر جور دلت میخواد تصرف بکنی. پس دفعی خدا من لله ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی میتونه چیکار کنه؟ تصرف کنه توش. صاحب تصرف هم هست. این نتونه تصرف بکنه چون ملک حقیقی نیستش. چون ممکن نیست فرضاً کره زمین با همه موجودات زنده و غیر زنده روی زمین در هستی خود محتاج به خدا باشد، ولی آثار هستی مستقل به نیاز از او باشد. نمیشه چی؟ کل هستی مال اوست. آثاری هم در هستی هست همه مال اوست. بیشکون مستقل از خدا که نیستن، که همه وابستن به خدا. وقتی خدا مالک همه هستی هاست، هستی کره زمین از اوست. هستی حیات روی آن و تمامی آثار حیات امر اوست. چون شما وقتی ملکیت چیزی داشتید، آثار اون شیء هم هر چیزی که میخواد باشه مالکه مال خودت هست. در نتیجه پس تدبیر امر زمین و موجودات در آن و همه عالم از او خواهد بود. پس او رب تمامی ما سوای خیش است. غیر خودش رب همه غیر خودش است. چون کلمه رب به معنای مالک مدبر می باشد. این شد چی؟ الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.